باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشوار که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوار که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
در این شبهای رمضان تو را به خدا سر سفره افطار، دستهاتو با خلوص نیت به آسمان دراز کن، دراز کن، همون بالا نگه دار، بس بقیه یه لقمه بخورن. خب آقا چرا؟ سلام علیکم، خوبی؟ خوشین؟ چطوری؟ حالتون خوبه؟ سر سفره افطاری؟ نوش جون، نوش جون، به 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 به، همه سفره افطار پهن، همه مشغولن. و بفرمایید، بفرمایید، تو رو خدا پانشینا، تو رو خدا پس سر سفره افطار پانشین، بخورین نوش جونتون. البته الان یه حدود 20 دقیقه هست فکر کنم افطار شده، بعضی دیگه افطار کردن تموم شده، ولی خب دیگه بعضی ها مشغولن دیگه. سحری خورده بودین؟ روزه نبردتون؟ خوب بود؟ آقا میگن یارو لقمه آخر سحری و انقدر نزدیک از اون خورده، فرشته ها از خدا تقاضا ویدیو چک کردن. اینم تو وایبر برامون فرستاده از این جوکاست. خب شما مشغول باشین، من یک سلامی هم خدمت عزیزانی که روزه نبودن عرض کنم. سلام علیکم روزه خوران عزیز. حالا برای اینا یا اعتقاد به روزه گرفتن و اینا مسائل ندارن یا عذر شرعی دارن، حالا هر چی دیگه چه میدونه. خوبی این سالمی؟ روزه خاری چطور بود امروز؟ نگرفتتون که روزه خاری؟ نگرفتتون؟ خیلی خب، خدا رو شکر. تو این برنامه یعنی امروز میخوام یک تکنیکای ریزی بهتون یاد بدم با روزخاراما. آقا یه تکنیکای ریزی یادتون، ایشالله همیشه با موفقیت بتونین روزخاری کنین، گیر این کاسهای داغتر از آش نیفتین. اما من از فرصت استفاده میکنم یک سلام هم خدمت آمرین به معروف و گشت ارشاد و مبارزه با روزخاری و اینا میکنم. سلام علیکم، خوبین؟ چه خبر؟ آقا چند تا امروز آب معدنی و پفک نمکی و اینا کشف و ضبط کردین؟ خدا قوت، خدا قوت. و اما شاعر رادیو پسوردا این هفته دوباره شعر سروده، گفته که شعبان چو رجب رفت و سرآخر رمضان شد، آن ماه عیان شد، چیپس و پفک و بستنی و میوه و ساندیس در جیب کت و پاچه شلوار نهان شد، به به رمضان شد، میهمانیت ای حضرت حق زوری و گیریست، والله اسیریست از بهر فرو دادن یک لقمه ناچیز، هر دستشویی و کوچه بنبست مکان شد، به به رمضان شد. گویند که چون روز خوری در ته خندق چیپسی بزند سق، نه اینجوری نیست، اینجوری. گویند که چون روز خوری در ته خندق چیپسی بزند سق، از بهر همان کار خطا در دل گودال صد گشت و اساس با هیجان راهی آن شد، به به رمضان شد. با تشکر از شاعر روزخارمون این هفته، با توجه به اینکه خب ماه رمضان شروع شده از پنجشنبه، میخوایم به روزه و ماه رمضان و حواشی مختلفش بپردازیم. شما هم اگه روزه دار هستید یا روزخار، ای کل کله گنجشکی میگیرید یا اصلا نمیگیرید، ای عوض شرعی داری یا غیر شرعی داری، فرق نمیکنه، به این برنامه کاملا رمضانی روزه ای روزخاری بپیوندید، شاید در پایان هفته رستگار شدید. برو بریم آقا. اما یه سلام زعفرونی پسته‌ای خرمایی دارچینی هم میکنیم خدمت اونایی که دیگه الان بعد افطار رو به قبلن و همینجوری. آقا آقای هفت جور غذا سر سفره افطار هست، قرار نیست از هر هفت جور شما یه بشقاب بخوری که. خسته نباشید، قبول باشه، به هر حال سیر شدین الان، میدونم خیلیاتون هم همچنان دارین ادامه میدین، ولی غذا از خودتون نیست، غذا دون که از خودته که. به قول خارجی‌ها take it easy، take it easy عزیز من. بله
بخشید جان، یادم یه بار روزه بودم، رفتم خونه خالمینا، خالمینا کباب اوزون برون داشتن. دیگه هیچی دیگه، ما روزمون رو به یه کباب اوزون برون فروختیم. از اون بعد دیگه یادم نمیاد که روزی گرفته باشم. روزی که با یه کباب اوزون برون بخوای بشکونیش، به داد عمت میخوره. حسین هستم از لندن.
لندن جان یعنی چی؟ حسین جان، اونا که وسعشون نمیرسه اوزون برون بخورن، بعد چیکار کنن؟ ها؟ و یادم گفتی رفتی خونه خالتینا، بعد روزه چرا به درد عمت بخوره؟ آقا این عمه ها چه گناهی کردن آخه؟ حداقل اینجایی که شما، یعنی این بخشی که الان شما گفتی، اینجا روزه شما به درد خالتون میخورد، چون اوزون برون خاله پخته بود. آقا گناه دارن به خدا این عمه ها. سلام میکنیم از همینجا به همه عمه ها که سال هاست حقشون خورده شد. آقایون، دختر خانم، آقا پسرا، میدونید که شما در نظام مقدس جمهوری اسلامی این دلواپسا از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنن ولی از بین نمیرن. خیلی هم خب برادرها کار گروهیشون قویه، به طوری که یه روز حاج محمود کریمی میاد جلو، حاج آقا رسایی میره عقب، یه روز حاج آقا پناهیان میاد جلو، برادر کوچکزاده میره عقب. الان در آخرین جلو نشینی حاج آقا پناهیان اومدن جلو و نشون دادن که جدیداً رفتن تو کار صدور گواهی.
خدایا ما گواهی میدهیم با تمام وجودمون، خواسته های رهبر معظم انقلاب در جریان هسته ای، مر خواسته های امیر المؤمنین پیغمبر اکرم، اسلام، حق، خودت و امت اسلامی ایران ولا غیر.
عجب، یعنی تا حالا عمرن کسی از این زاویه به پرونده اتمی ایران و خواسته های معظم له نگاه نکرده بودا. یعنی معظم له وقتی یه خواستشون رو تو این پرونده مشخص میکنه، رسمن خود خدا داره خواستش رو مشخص میکنه. بله، چی فکر کردی پس؟ میگم حاج آقا پناهیان یکی دو تا گل طلایی زده به باقی برادرها. خداییشا تا حالا ما میگفتیم اینا ادعا دارن ما از زمله مثلا امام چهاردهمه، تو نگو اصلا ایشون رسمن الان توی حرفاش خدا بودن ایشون هم تایید کردن، فقط مونده پرستش ایشون هم اجباری بشه دیگه، کارمون در اومد دیگه. تازه حاج آقا پناهیان در مبارزه در راه آرمانهای خداشون یه قدم هم عقب نمیرن. چی فرض کردین شما ایشونو؟
اینا چی فرض کردن ما رو؟ یعنی ما رو ابله فرض کردن، احمق فرض کردن.
بله، چی فرض کردین؟ به نظر من با توجه به اینکه ایشون خیلی اصرار دارن که بدونن چی فرضشون کردین، دوستان برن توضیح بدن بهشون، از کنجکاوی درشون بیارن. شما هم خواستید میتونید تماس بگیرید بگید که چی فرض کردین اینا رو. خیلی متشکرم.
خواستم بگم این داداش ما که داره میره بجنود، بهش بگو نهار به اکبر جوجه بزنه تو مارم از اون
خیلی مچسبه. همه جا اکبر جوجه
داره. وقتی که من اونجا بودم باز بود، حالا نمیدونم چند سال پیش که باز بود. نوایا هم باز هم پخت میکنن اونجا، من برک میگم باورش نمیشه. کلا مارم از اون خوش میگذره اونجا. اگه تونست سوغاتی بجنود هم عرق سگیه بگیره، خیلی باحاله. فکر کرد این باقای انگوری که دور برای بجنود هست چی میشه؟ همش میشه انگور نداده و همش میشه عرق سگی خوبو. قربونت فدار.
به 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 به. آقا به سلامتی. امشب هم که همونطور که گفتیم آقا دشتی داره میره سمت بجنورد در خراسان شمالی، و بجنوردی های عزیزم خب حتما حسابی آقا دشتی رو در بر میگیرن، جوری که دیگه در آوردنش از بجنورد کار سختیه. اما بر اساس اطلاعات رسیده از دفتر دشتی سیر، ایشون قصد داره بعد سر اتوبوسش رو کج کنه، یعنی هفته دیگه اینو سر اتوبوسش کج کنه بره به سمت خراسان رضوی و طرفهای سبزوار و نیشابور، و احتمالاً دیگه بعدش هم برسه به مشهد دیگه. به به، چه شبد. خوش به حال این آقا دشتی، به خدا چه حالی داره میکنه تو این سفرهای استانیش. باید با این مسئولین دشتی سیر صحبت کنیم، ما رو هم بفرستن با آقا دشتی. یعنی چی آقا ما اینجا موندیم دشتی داره دور مملکت میچرخه؟
برم راننده را اون کلاج و زنده را، زاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
زفر زفر زفر، بیا اینجا ببینیم بابا، بیا بود اومدی یا بیا ببینم. میگم زفر بودو بودو تونی یخچاله یه دونه از این بطری آبایی یه بار مصرف هست؟ بگو خوب ببین. آره همون که تو مشم ما پیچیده. آره اون عرق نعناست. زفر یکم ازش میریزی تو لیوان میاری واسه منو؟
ای بابا ایپسی بابا، این فامیلتون نمیدونم این ماهیه که زور داد به ما مونده بود، فاسد ماسد بود، چی بود؟ دلم پیت میزنه زانتون. بابا این اصول دین نپرس دیگه، میگم برو عرق نعنا رو بیار دیگه زفر. اوف اعصاب میخواد سر و کله زدن با این پسر رو. اخ 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 اخ، میدونستم میخواد این بلا سرمون بیاد، من روزه میگرفتم بابا اینجوری. اگه قرار بود اینجوری باشه اصلا نمیخوردم این ناره رو. فکر کنم به قول این آخونده مورد عذاب الهی واقع قرار گرفتم. آره دیگه. اوف حال خدایش این زنگل گلستانم واسه خودش زنگلی ها. ما فکر میکردیم همین یه تار تا دونه درخ مرخت اسمشو گذاشتن زنگل. از گالیکش که رد شدیم همینجوری زنگل ولکن هم نیست. یارو راننده تو بندر ترکمن میگفت تا خود بزنورد دیگه زنگل منگل همش. ایول بابا زعفر، زعفر بابا چی شد پس سرا نیمدی؟ زونم چیه داداشم وانت سانزه میفتی بابا؟ چی شده؟ زونم نبات؟ اخ اخ شما نبات داری؟ نه تو رو خود راضی به زحمت نیستیم. آره دست درست. ببین پس حالا که داری زحمت محمد میکشی بذارین شاگردم اومد بده بهش بندازه تو اون عرق نعنای. آره قربونت خیلی وز خرابه، پیت میزنه دیگه، نمیتونیم هم باستیم وسط زاده. دست درد نکنه. باش میگم شما بچه بزنور دیاره؟ میگم خیلی با معرفتی نوکرتا. ببین شما مال اخ اخ اخ، این خیلی بد پیت میزنه. زفر بیا دیگه بابا خبرت. شما میگم مال اون طرفی ما سوقاتی موقاتی چی بگیریم از بزنورد؟ این زن و بچه چی کتل کردن ما رو از بس گفتن ای بابا سوقاتی بیار، بابا سوقاتی بیار. زونم شکرپنی؟ نه بابا این شکرپنی را مال بزنورد بود پس ما میخوردیم. ایوال دیگه چی؟ زادزیم زادزیم ای زون من. ایوال این خانم ما عشق اینجور چیزاست دیگه. ایوال زونم عرقسگی؟ زون من یعنی عرقسگی بزنورد معروفه؟ ایوال دمت گرم دیگه. حالا تو مارم زون ما عرقسگی از کجا گیر بیاریم داش؟ چیز اومدی دفعه بیا از این داشمون نبات بگی بنداز تو اون عرق عرق نهنوی. ای بابا این چیه آخه؟ این که سرکست زفر آخه پسر خنگ. ای بابا عرق نعنا اون رنگیه؟ زفر عرق نعنا اون رنگیه؟ نه من آخرش سکته پکته میکنم از دست تو دیگه. برو بابا عرق نعنا مثل آب بوشگان ببین، یعنی سنگ گتتون کله تو به مولا. برو بیان ببینم رسیدیم به بزنور، این هنوز نتونستی عرق نعنا واسه ما بیاره. خدا دلمون ترکید از بس پیت میزنه. زفر ببینی زفر
فرشت جان. من میخواستم فردا رو با کمک تو روزه بگیرم. دمت گرم. یه کمک کوچیکی
من؟
آقا یه چیزی به هوای خوزستان بگو، خیلی گرم شده، خیلی بیادب شده، انگار با ماه میمانی خدا دعوا داره. میری تو حیات تبدیل به کنتاکی میشی. من دم سحر اینقدر آب میخورم، اینقدر آب میخورم، این شکمه میخواد پاره بشه، تبدیل به یه بشکه 20 لیتری آب معدنی میشه. تو بگو زور یه چیکش میمونه، پوست و استخون میشیم، تبخیر میشیم. قلبمو نگو، قلبم مثل زمینای صحرا ترک ترک کن. بیش بگو بیاد پایین والا، روزه نمیگیرم.
هوای خوزستان چرا انقدر تو گرمی؟ این رفیق ما میخواد روزه بگیره. عجب اون کنتاکی نیست فقط ها، کنتاکی من جای دیگه جای اصلا نشه کنتاکی نداریم، همون کنتاکیه قربون شکلت. فکر کنم هر جورشو حساب کنی کنتاکیه، اصلا کنتاکی وجود نداره. حالا ما یه خود صحبت کردیم با هوای خوزستان، انشالله بهتر میشه دیگه. دیگه شماره 861.
بدانید و آگاه باشید که در ماه میهمانی خدا برخی از شما کودکانی هستید که کشان کشان به این میهمانی آورده شده اید. پس بر شماست که آنجا مؤدب باشید و به حرف بزرگترها که همانا آمرین به معروف امت حزب الله و نیروهای امنیتی هستند گوش داده و دلگی نکنید و بی اجازه چیزی در دهان نگذارید که اگر چنین کردید همانا از پس گردنی نوش جان کنندگانید. امضا جمعی از در میهمانی خدا بی اجازه دست به خوراکی زده ها و پس گردنی خورده های رادیو پس
داداش فرشید داشتم جونم. سیگار میکشیدم، یه یارو اومد گفت که هوی چرا سیگار میکشی؟ گفتم چته چرا، مگه اینجا پمپ بنزینه؟ بابا پمپ بنزین که اون همه راه اون برتره. گفت نه بابا ما رمزونه، شانس آوردیم نزد ناکارمون کنه. با
بله دیگه این داستانات هست.
آقا میگن مارکوپولو که اومده بوده ایران از دیدن ماه رمضان ایرانی خیلی تعجب کرده، بعدم تو سفرنامهش گفته من مملکتی را دیدم که مردمش یک ماه از سال را به صورت یواشکی غذا میخوردن. حالا ما در صحت این نقل قول از برادر پولو خیلی اطمینان نداریم، اینکه اول اصلا مارکوپولو بوده بعد ماه رمضان اومده یا اول ماه رمضان بوده بعد مارکوپولو اومدم، خب این محل شکه برام. اما این جمله‌ای که حالا هر پدر صلواتی تو تاریخ گفته جمله درستیه دیگه، یعنی الان به قول معروف همه چیه ما درسته، اونایی که دین دارن همه چیه دین رو رعایت میکنن، فقط مونده این که یه وقت خدای نکرده در ماه مبارک رمضان یکی تو این گرما تشنش بشه دستش بره به سمت یه بطری آب، کجا؟ تو خیابون؟ در چه وضعیتی؟ جلو دیگران. این اسمش میشه تظاهر به روزخاری. و اگه برادران جان برکف نیروی انتظامی که ماشاءالله همه دزدا و اختلاسگرا و قاچاقچی رو گرفتن، بعد از اونا رو که گرفتن بعد یه وقتی شما رو تو خیابون با بطری آب ببینن، اون بطری رو میگیرن میکنن تو چیز پروندهتون و این میفرستنتون دادگاه. تو دادگاه چه بسا شلاق براتون ببرن جریمتون کنن، یا اگه مثلا بتونین ثابت کنین که در صورت نخوردن اون قلوپ آب جان به جان آفرین تسلیم میکردین، شاید مورد رأفت اسلامی قرار بگیرین، با یکم توهین و تحقیر و اینا ولتون کنن. اینجوریه این ماه رحمت که میگن توش هم چه اتفاقایی میفته. من تا نمیدونم چرا رحمتش به بطری آب و لب تشنه و چه میدونم یه لقمه نون پنیری که بخوای در انظار بخوری خیلی حساس به شدت بی اعصاب میشه با دیدن این صحنه های زشت و نابخشودنی. بگم روزه البته در ادیان دیگه هم به اشکال مختلف هست، منتها روزه اسلامی خب هم خیلی مفصل تره هم خیلی جدی تره. تا اینجاش و تا وقتی که روزه به عنوان یه عقیده شخصی و درونی برای آدم ها مطرح باشه خیلی هم قابل احترام، مسلما هر کسی میتونه توییته شخصی خودش روزه دار باشه، بقیه هم بهش احترام میذارن، منتها به شرطی که این روزه هر رو نگیره مثلا لوله نکنه بکنه تو چش و چاره این و اون. از اون طرف هم هزار تا فلسفه رنگارنگ برای روزه گرفتنش مثلا برای خودش نسازه. آقا یکی از این فلسفه هایی که به خصوص توی تریبون های رسمی مملکت ما برای روزه گرفتن معرفی میشه اینه که ما باید روزه بگیریم تا درد فقرا و گرسنگان را حس کنیم. آقا یعنی شما تصور کن بنده الان فرض کن من روزه بودم امروز، من روزه بودم خیلی گرسنگی و تشنگی کشیدم، درد گرسنگان و فقرا رو هم حس کردم. آقا مونتا موقع افطار که شد دیگه بیخیال گرسنگان، به قول صمد آقا حمله به خورشت قرمه سبزی و سفره رنگین افطاری. از این ور تا اون ورم آش بزن، حلیم بزن، حلوا بزن، نون پنیر، زولبیا، بامیه، خرما، شیر، گردو، میوه. آقا اینا برای چی؟ فقط برای اینکه روزم باز بشه. اینا فقط روزم الان باز شد، تازه در مرحله بعدیه که چلو گوشت و مرغ و خورشت و کباب و با اینا میاد وسط و باز دوباره حمله. باور کنید در وسط این حمله وری خوشمزه دیگه به تنها چیزی که من فکر نمی کنم فقرا و گرسنگان ایناست. اینی که باید گفت آقا جان خب دلت میخواد روزه بگیری بگیر، به خودت مربوطه، منتها یادت باشه اون فقیر و گرسنه که ازش برای فلسفه سازی برای روزه گرفتن استفاده میکنی توی دو سه روز که چه ارز کنم توی یه هفته هم اندازه نصف یه سفره افطاری شما گیرش نمیاد بخوره. برای رسیدن به درد فقرا و مهمتر از اون درمان اون، ما اینجا به جرأت میگیم که تنها کاری که نیاز نیست اینه که شما بری روزه بگیری. برای این کار یکم باید بخور بخورا کمتر بشه، به هر حال اختلاسا جمع‌تر بشه، رانت‌بازی‌ها سرش کج‌تر بشه. حالا شاید اون موقع ته ته اون چاه بیت المال یه دوزارم واسه این فقرهای بیچاره موند که ببرید سیرشون کنید.
والا من از بچگی یه علاقه خاصی به ماه رمضون داشتم. روزه کله گنجشکی و بیدار شدن وقت سحر همراه آدم بزرگا و حس این که یه کاری رو تصمیم گرفتی انجام بدی و موفق شدی و خلاصه حس بزرگ شدن به من بچه میداد. اما وقتی بزرگ شدم تو مدرسه یه مربی پرورشی داشتیم که گند زد به این احساس خوب. یعنی ماه رمضون که میشد انگار یه هم مسئولیتی از آسمان ها بهش داده میشد که همه رو چک کنه مبادا کسی قصد جهنمی شدن داشته باشه. سنگ تفریح میمد و میستاد ببینه کسی نره سمت آب خوری. یه بار به یکی از بچه ها گیر داد چرا مغنت خیس آب خوردی؟ هرچون بیچاره گفت نه خانم آب زدم صورتم ریخته رو مغنم. قبول نکرد که یک ساعتی براش از عواقب روزه خوری گفت. بعدم وقتی دوست طفلکی ما برای رهایی از سخنرانی ایشون گفت بله خانم حق با شماست دیگه روزه خوری نمی کنم، گفت پس آب خورده بودی و گفتی نخوردی. و یک ساعت دیگه هم در مورد گناه دروغگویی در ماه رمضان براش گفته بود. خلاصه که عزیزان روزه دار و عزیزان روزه خار به احساسات همدیگه احترام بذارین، آخه همه چی که زوری نمیشه.
اما خانم آقای این دختر خانم آقا به سر دیروز توی سایت دولت بهار وابسته به آقای احمدی نژاد یا همون اوس محمود خودمون نوشته بود که ظاهرن اوس محمود در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیان که به مناسبت ماه رمضان به دیدنش رفته بودن یه منبر همچی مشتی رفتن. یعنی اصلا این اوس محمود چهار تا آدم دورش جمع میشن اون نوستالژی دوران ریاست جمهوریش میزنه بالا، باید حتما یه سخنرانی بکنه. حالا باز کاش حرف درست حسابی میزد. ایشون اول از همه یه مقدار اوضاع جهان و اندیشه های امام و اینا رو تبیین کردن که تا اینجاش خب به هر حال مشکل نداشت. آقا یه دفعه میزنه تو فاز امام زمان و اونجاست که دیگه قاطی میکنه، یعنی هر چی دلش میخواد یعنی میگه. اول از همه ایشون فرمودن که آمریکا از اونجا که امام زمان رو تنها خطر واقعی برای خودش میدونه، اینه که الان سالهاست هر کسی رو که احتمال میده با امام زمان در ارتباط باشه رو داره میبره بازجویی میکنه ازش تا بلکه سرنخی از جا و مکان امام زمان به دست بیاره و بتونه اون حضرت رو به نحوی از سر راه برداره. یعنی به صورت تخصصی الان تیمای امنیتی آمریکا در رو دستگیری امام زمان کار میکنن و به گفته اوس محمود فقط عکس چهره ایشون رو هنوز ندارن، وگرنه خب همه شواهد و مستندات جمع‌آوری شده. یعنی فکرشو بکن الان توی اون چارت تحت تعقیب چیز CIA و FBI و فلان و اینا اون بالای بالا امام زمانه، اون تخته ها هست روش عکس ها و مدارک و اینا رو میچسبونن تو فیلم پلیسیا، این هم اونا. بعد اینجوری سه تا فلش خورده مثلا ایمن زواهری و نمیدونم ابوبکر بغدادی و اسامه بن لادن و اینا عکساشونو چسبوندن، البته با ماجیک قرمز رو بن لادن زب در زدن. بعد همینجور شاخه شاخه فهرست تحت تعقیب ادامه پیدا میکنه میاد تا پایین. اما اون بالای بالا و فرد تحت تعقیب شماره یک سرویس های امنیتی آمریکا امام زمانه به گفته ایشون. ایشون که دیگه خوب فکرشون گرم شده بود به این حدم ایشون قناعت نکرده، گفته توی دانشگاه های علوم انسانی آمریکا چند برابر مجموع تحقیقات حوزه های علمیه قم و نجف و مشهد در مورد امام زمان مقاله و تحقیق وجود داره. جلل خالق. یعنی الان شب و روز دانشجوهای دانشگاه های هاروارد، برکلی و استنفورد در حال تحقیق در مورد امام زمانن. آقا اصلا فرض رو اگه بر درستی صحبت‌های اوس محمود بذاریم، الان باید بگیم که الحق آمریکایی‌ها از ما مسلمان‌ترن. یعنی چیزیه که حالا واسه ما در حد ان شاءالله ماشاءالله است، اینا اونقدر بهش باور دارن کل سیستم آموزشی و امنیتیشون رو بر اساس اون چیدن. خسته نباشن جمیعاً. ولی این اوس محمود ما خودش اینجوری نبود از اولا. این رحیم مشایی هی نشست رو مخ این بچه کار کرد، بنده خدا به این روز افتاد. این ته توهمش دیگه یه حاله نور بود دیگه. اینجوری نبود دیگه به خدا، ما یادمونه. اما همونجور که برای دور زدن تحریم ها هزار و یک روش وجود داره، برای دور زدن رمضان هم راه ها و روش های مختلفی هست که ما توی این برنامه قصد داریم چند تا از اونا رو به شمایی که در این ماه به هر دلیلی حالا قصد ندارین روزه بگیرین آموزش بدیم. البته باید توجه داشته باشین که دور زدن روزه و ما رمضان از دور زدن تحریم ها کار سخت‌تر و حساس‌تری. اگه خوب نتونین دور بزنین و کار به دور سفرمون چهار فرمون اینا بکشه، اون وقت ممکنه گیر بیافتین شلاق و جریمه و ایناستا. گفته باشم حواستون رو خوب جمع کنین. دور زدن روزه تو دانشگاه و شرکت‌های خصوصی کار چندان سختی نیست. اینجور جا بالاخره همیشه کلاس خالیه، چند تا همکار روزه خار ولی پیدا میشن، مشکل حل دیگه. اما روزه خاری در ادارات دولتی و شبه دولتی، مخصوصا اونایی که کنترل و تفتیش بدنی برای ورود و خروج دارن، آقا یکم پیچیده‌تره. و امروز می‌خوایم یکی دو چشمه برای دور زدن رمضان تو این محیط‌ها به شما یاد بدیم. تو اینجور ادارات معمولاً پاچه خاری و زیراب زنی و جانماز آب کشیدن حرف اولو میزنه و روزه خاری تقریبا یه چیزی تو مایه های فیلمای عملیات نمیدونم غیر ممکن و ماموریت غیر ممکن 2، 3 و 4 و اینا. یعنی باید یه چیزی در حد تام کروز باشی بتونی از پس این کار بر بیای. اگه سازمان یا ادارتون از این سازمانهای دولتی حساسه که موقع ورود و خروج تفتیش بدنی انجام میشه و کیفا رو میگردن و اینا، اولین مشکل شما ورود مواد غذایی به داخل اداره یا سازمانه. شما میتونین چیکار کنین؟ از چند ماه قبل از ماه رمضان غذاهای کنسروی رو به تدریج آروم آروم به اداره منتقل کنین و اونا رو در نقاط مختلف جاسازی و مخفی کنین. یکی از محل‌های خیلی خوب برای مخفی کردن قوطی‌های کنسرو میدونید کجاست؟ داخل مخزن فلاش تانک توالتا. آقا به خدا به راحتی میتونین توی هر مخزن 3 یا 4 تا کنسرو لوبیا و یه تا چند تا کنسرو ماهی و اینا قرار بدین. توجه کسی رو هم جلب نمی‌کنین. حسن این کارم اینه که موقع مصرف اونا دیگه نیازی به ریسک کردن برای نقل و انتقال محموله از اتاق کار به داخل توالت دیگه ندارین دیگه. ها والا میذارین جیبت میبینن، هر دستت بگیری میبینن. ببین فراموش نکنین که توالت تنها محل مطمئن برای صرف غذا در ایام ماه رمضان در اینجور اداراته و بهتره دیگه باش کنار بیاین. یعنی دیگه همینه که هست. البته عزیزان دیگری هم ممکنه از این مخازن بخوان استفاده بکنن، به هر حال همکاران روزخار دیگه هم هستن. برای همین همیشه کنسرواتون علامت گذاری کنید، اینو یادتون نره. دقت کنید که مخازن آب فلاش تانک رو اونقدر پر نکنید که سیفون دیگه قادر به ارائه خدمات اصلی خودش نباشه. این روش برای ذخیره مواد غذایی کنسرو شده در اداراتی که کنترل‌های سفت و سختی برای ورود و خروج دارن خیلی مفیده. اما یه نکته دیگه هست. نکته اینجاست که کنسرو خالی خالی نمیشه خورد که، بالاخره باید یه نونی چیزی هم کنارش باشه دیگه. بعد نونو که دیگه نمیشه مثل کنسرو از ماها قبل تیکه تیکه وارد اداره کرد به صورت روزانه مثلا وارد بشه، بعد نمیشه بکنینش توی اون جای چیز که فلاش تانک و اینا. عزیزان روزخار شاغل در ادارات حساس دولتی راه حل ابتکاری و ساده هم برای وارد کردن نان در این ایام مبارک به داخل ادارات پیدا کردن و اون استفاده از نون لواشه که حال عرض میکنم خدمت. دقت کنید، خوب دقت کنید. ببینید نون لواش به خاطر نازک بودنش قابلیت اینو داره که بدون اینکه سوء ظنی ایجاد کنه قشنگ این زیر پیرهنی میتونی زیر لباس بپوشیش. یعنی کافیه این لبه های نونو شما با چسب به تنتون بچسبونین و مطمئن باشین که حتی موقع تفتیش بدنی هیچ سوءزنی ایجاد نمیکنه. البته بگم موقع مصرف این نون حالا احتمالاً یکم بوی عرق بدن و اینا میده که خب عرق بدن خودتونه دیگه، غریبه که نیست که دیگه. بالاخره
چیزه فرشید جان،
جانم چیه جلو
میگم الان اینا که داری میگی واقعیه؟
من نمیدونم، اینا رو شراگیم نوشته، این تازه ایران بیرون اومده، اوضاع اونجا رو بهتر میدونه، میدونه دیگه. میخوای زنگش بزنی زنگش بزنم؟
آره
یه دقیقه موزیک، یه موزیک برو بالا سامی، یه موزیک برو یه ذره بزن، من زنگی به این شراگیم بزنم ببینم واقعی داره میگه این داستانو یا الو 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 سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوبی قربونه. نه نه من وسط برنامه. ببین شراگیم جدی تو ایران اینی که نوشتی تو ایران ملت مارمزون میشه نون لباش تنشون میکنن بعد میرن اداره؟ تو رو خود مطمئنی؟ آن فقط اداره های دولتی که تفتیش بدنی دارن اینجوریه؟ جدی یعنی؟ عجب بساطیه. اون وقت بعد توی همون دستشویی و نون لباش ها رو از تنشون در میرن با کنسرو میشینن میخورن تو توالت؟ نه بو و اینا اذیت نمیکنه. آها آها راستی سیگار چی؟ سیگار بخوام بکشن چی کام کنم؟ خب نه نه بابا دمشون گرم خدای. باشه باشه نه نه کاری نداری تو؟ باشه نه قربان، متنا رو یادت نره زودتر بفرست قربونت، خداحافظ خداحافظ.
چی میگفت فرشی سیگارو؟
جلال قدر آزادیاتو بدون.
چی شده؟
میگفت تو همون دستشویی یه دستشون رو خیس میکنن، خوب. سیگار رو روشن میکنن، سری یه کام عمیق میگیرن، همزمان با دست خیس میزنن نوک سیگار خاموشش میکنن، خوب. جوری که دود اصلا وارد فضا نمیشه.
ببخشید بعد دودی که تو دادن رو چیکار میکنن؟ بالاخره که باید پسش بدن به فضا. آه.
اون گفت دیگه، گفت یه دقیقه میذارن تو رویشون بمونه که خوب نیکوتینش جذب بشه، چون یه دونه پوکر عمیق بیشتر نیست. بعد بقیه‌اشو فوت میکنن تو همون فلاش تانک، درشو سری میبندن. بعد آره دو تام سیفون میکشن. بله. دوده خودش حل میشه تو آب دیگه، میره پایین دیگه، بعد دوباره پوک بعدی هم همین شکلیه. خیلی سخته.
عجب عجب. آقا کی فکرشو میکرد یه روزی فلاش تانک اینقدر کاربرد داشته باشه؟
محدودیت من... محدودیت جلال جان ببین، محدودیت مادر خلاقیته. چند وقت دیگه باور کن این بخواد مثلا این جوونا و اینا همین مشکل نداشتن مکان رو هم با همین فلاش تانک و اینا حل میکنه. حالا صبر کن ببین کی گفت، ببین کی گفت.
از گلم شکفته شد، قشنگ ترین جمله بهم توسط تو گفته شد. گفتی تو هم مثل منی که بیقراری می کنی، واسه رسیدنت به من لحظه شماری می کنی، تو بیقراری می کنی منو تو منو تو منو تو به هم رسیدیم تا جهان زیبا بمونه، ما بهش زمان دادیم که تو این دنیا بمونه، منو تو به هم رسیدیم تا جهان زیبا بمونه، ما بهش زمان دادیم.
با سلام و عرض لحلح به مناسبت گرمای فزاینده هوا 21.3 را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. انتشار خبر تأسف برانگیز اقدام دولت اسلامی یا همون داعش خودمون به مینگذاری در منطقه باستانی پالمیرا در سوریه و نظر کارشناسان مبنی بر این که کاش ماشین زمانی چیزی بود اونجا یهو روشن میشد این داعشی ها رو با خودش میبرد به دوران باستان ما راحت میشدیم. اظهار نظر معاون وزیر کشور مبنی بر خودسر بودن عاملان برهم زدن سخنرانی حسن روحانی در مراسم یادبود آیت الله خمینی و نظر ناظران که کلن در مملکت نیروهای خودسر شیرن مثل شمشیرن ولی بقیه نیروها موشن مثل خرگوشن و رسیدن تعداد قربانیان بیماری خاصی که این چیه؟ مرس 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 چی بود اسمش؟ مرس مرس در کره جنوبی به 27 تن و نظر محققین ایرانی با این مضمون که با چقدر اینا سوسولبازی در میارن انقدر شلوغش میکنین، تو ایران سالی چند هزار نفر تو جاده ها کشته میدیم صدامون هم در نمیاد. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالانم بلبل.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده پس از برگزاری بازی والیبال ایران و آمریکا در روز جمعه، تعدادی از اقشار دلواپس جامعه با صدور اطلاعیه‌ای از تدبیر دولت تدبیر و امید برای راه ندادن زنان به سالن مسابقه تشکر کردند. در این اطلاعیه آمده است وقتی که در زمان عدم حضور زنان در سالن قبل از مسابقه اجرای موسیقی زنده صورت می‌گیرد و آهنگ آهای خوشگل عاشق توسط خواننده اش اجرا می شود، می توان تصور کرد که در صورت حضور زنان در این سالن با اجرای آهنگ های هنجار شکنی مثل خوشگلا باید برقصن و قد و بالای ترنا رو بنازم و سرو مشروبات الکلی و مواد مخدر.
نه اون نیست، اشتباه شد.
ببخشید، یعنی مشروبات الکلی و مواد مخدر سرو نمیشه؟
نه بابا، اونجا چرا باید سرو بشه؟ اضافه است.
ببخشید، با اجرای آهنگ های هنجار شکنی مثل خوشگلا باید برقصن و قد و بالای تو رعنا رو بنازم، چه بلایی بر سر آرمان‌های امام امت و رهنمودهای مقام معظم رهبری می آمد. در پایان این اطلاعیه پیشنهاد شد برای مسابقه بعدی دو تیم از آثار درخشان چهره‌هایی مثل حاج سعید حدادیان و حاج محمود کریمی برای بالا بردن قدرت معنوی تیم کشورمان و هدایت بازیکنان تیم آمریکا استفاده شود.
بله، با تشکر از همکارم بلبل تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. بلبل جون، میگم میدونی امروز چه روزیه؟
نه آقای میکروفون طلا، چه روزیه؟
آقای یکم فشار بیار به مغزت دیگه، یکم فکر کن ببین چه روزیه.
تولد محمد علی شاه، ششمین پادشاه دودمان قاجار.
چی میگی با بلبل، چرا اینقدر دور رفتی تو آخه؟
آها. خب منظورتون سال روز تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات در مجلس شورای اسلامیه.
بلبل فارسی حرف بزن ما هم بفهمیم چی میگی تو.
پس اگه اینم نیست، خب حتما منظورتون اینه که امروز روز اول تیر ماه، روز اصناف در ایران. بله من تایید میکنم امروز روز اصناف.
عجب بساطی داریم ما با اینا. با امروز روز اول تابستون، اما اول تیر که میگه اول تابستون دیگه، بالاخره تابستون شد بلبل جون.
واقعا که خب که چی حالا آقای میکروفون طلا؟
عجب آدم بیزوقی ها. خب تابستونه دیگه، بذار من یه خاطره تابستونی برات تعریف کنم، دقیقا بگیری چی میگم. تو مثل این که خیلی در جریان نیستی بلبلا.
ببخشید، من همسرم الان دم در اداره اومده دنبالم، باید برم. آقای میکروفون طلا،
ای بابا همسر همیشه هست. ببین بلبل، خسته نشدی ازش؟ اکبر رو بچسب.
الان چیزا که آقای میکروفون طلا،
ببین بذار سریع خاطره رو برات بگم. ببین من شاگرد مدرسه‌ای که بودم، تابستون که میشد اصلا از خوشحالی نمیدونستم چی کار کنم. یه چند روزی از خونه فرار می‌کردم، تو کل روز با رفقا و می‌رفتیم این ور اون ور، می‌افتادیم دنبال دخترها، پس 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 می‌کردیم واسهشون، زهرا زنگ خونه‌ها رو می‌زدیم فرار می‌کردیم، چند تا شیشه هم می‌شکستیم، غذا مزه هم که می‌رفتیم مغازه‌ها کش می‌رفتیم، شبا می‌رفتیم تو جوب خیابونا می‌خوابیدیم. خیلی باحال بود یادش خیر. بالای شهر می‌خوابیدی، صبح که پا می‌شدی پایین شهر بودی. شما چیکار می‌کردین بلبل؟ خودت بگو. تابستون‌های خود
بگم بنده راستش، تابستون‌ها همیشه کلاس نجوم مقایسه‌ای، فضانوردی پیشرفته، اقتصاد لیبرالیستی، کاپیتولاسیون در یک نگاه، چگونه با نگاهی به هابرماس فلسفه یونگ را بفهمیم و مقایسه تطبیقی آثار بوکوفسکی با چخوف و شرکت می‌کردم.
یا خدا، خب خسته نباشی. خیلی تجربه های تابستونی متفاوتی داشتیم با هم بلبل جان. میگم بلبل، صدای بوق اومد، فکر کنم آقاتون اومده دیگه. بله دیگه.
بله، با اجازهتون آقای میکروفون طلا،
خداحافظ. خداحافظ، خداحافظ. این کیه با نوی نتیجه انیشتن رو برداشتیم آوردیم اینجا کردیم همکارمون. همه همکار دارن، ما هم همکار داریم. چی بودی؟ هابرماس چی؟
بیچاره این دلی که به تو گرفتاره، با همه بده ولی تو رو دوست داره، دل داره دل بسته تو این دل ساده اون همه غرورشو پای عشقت داده. دل میگه دیگه به تو دل ندم، خب منم مثل خود تو شدم بدم. تو هم یه ذره تنها باشی بد نیست، قلب تو راه قلبم و بلد نیست. آخه دلم میگه دیگه به تو دل ندم، خب منم مثل خود تو شدم بدم. تو هم یه ذره تنها باشی بد نیست، قلب تو راه قلبم و بلد نیست.
بابا پریسا خانم بودن ایشون، اسم آهنگش هم هست دل میگه. و ما میخوایم بریم الان سراغ مدل زندگی رمضانی، همه رفتارهای غیر عادی روزه بگیران عادی. تو محرمزون توی ایران و حتما کشورهای مسلمون دیگه سبک زندگیشون تا حدودی عوض میشه. اصلا کشورهای مسلمون از این نظر دو دسته هستن که حالا یه مروری بر حالات و احوالاتشون در این ایام میکنیم همین الان. دسته اول رمضان البهالها، تو این کشورها مثل مالزی و ترکیه روند زندگی عادی مردم تغییر خاصی توش ایجاد نمیشه. مثلا رستوران ها بازن، اغذیه فروشی ها هم کار میکنن، چیزی به اسم روزه‌خواری و تظاهر بهش هم اصلا وجود نداره. کسی که روزه است خب قبول بشه دیگه، اونم که روزه نیست زندگی خودش میکنه. حتی مراکز فسخ و فجور هم بازن، کسی کاری به کارشون نداره. معنیش اینه که تو این جور کشورها با وجود اسلامی بودنشون به فردیت و شخصیت مردم احترام گذاشته میشه. کسی نمیره یقه مردمو بگیره به زور وادارشون کنه روزه بگیرن، یعنی که تو مارمزون براشون تعیین کنه کجا میتونن یه چیکار بخورن کجا نمیتونن. بله. دسته دوم رمضان البزنهان، حالا بله اینجوریه. تو این دسته از کشورها که خب ایران خودمون هم از همون هاست دیگه، خودتون بهتر میدونید، شما چه روزگیر باشید چه نباشید، چه مسلمون باشید چه نباشید، باید تظاهر به روزداری کنید. خیلی بامزه است آقا، همه جا تظاهر بده، همه جا، منتها در تعالیم ما این یه جا تظاهر و ظاهرسازی خیلی هم خوبه. شما اگه تظاهر نکنی اصلا میگیرن دادگاهیت میکنن. به طور کلی ظواهر میدونی شهرها هم تو این ماه تغییر میکنه، یعنی خیلی از اغذیه فروشی ها و کافه ها و اینا تعطیل میشن، یا چه میدونم تعمیراتشون رو تنظیم میکنن بیفته تو این ایام ضرر نکنن. یعنی سیستم یه جوری میشه، شما از همه چیتون، یعنی کلا همه چیتون رمضانی میشه. دلیلش هم خیلی روشن و واضحه، چون شما در یک کشور رمضان البزن دارید زندگی میکنید. خانه شدید الان؟ خانه شدید؟ خدا رو شد.
فرشید جونی سرما خوردم، حالم خیلی بده. یه سوال خیلی، این آقایون که روزه میگیرن بعد میخوان برن اون دنیا، میگن حوریان بهش منتظره. آیا تو میدونی برای خانوما که روزه میگیرن اگه برن اون دنیا کی منتظرشونه؟ این جواب به من بده، من برام خیلی سوال فنی پیش اومده. خود تو روزه گرفتن نمیدونم بگیرم نگیرم، نمیدونم چه کار بگیر.
حالا جان شما بگیر، شما روزه رو بگیر. حوری که فقط چیز نیست که، مؤنث نیست که، فقط خانم حوری مردم داره، اونجا به شما از اون حوری های مردش میدن، به آقایون حوری خانم میدن، به خانم ها حوری مرد میدن. من نمیدونم چرا ولی چه به چه دلیل روزه بگیریم حوری بعد بگیریم، ولی اگه شما اینجوری شنیدیم میگم یعنی مردش هم هست. آره اینجوریه، این مثل اونجا مثل قانونای جمهوری اسلامی نیست، مساوی همه چی. آره راحت باش. و اما در ادامه تغییرات سبک زندگی مردم در ماه رمضان، همانا تغییر در ذائقه مردم و عادات غذایی متعصبانه‌ای که در این ماه گریبانشون رو میگیره و به صورت اپیدمی در جامعه گسترش پیدا میکنه باید صحبت کنیم. یعنی مثلا آش رشته‌ای رو که در باقی سال آقا ملت ما یه بار میخوردن، تازه بعد از خوردنش هم خیلی ببخشید نفخ میکردن، کلی توف و لعنت به خودش میرفتن که این چی بود خوردیم، تو این یه ماه آقا یهو کیمیا و محبوب القلوب میشه. 4 ساعت مونده به افطار، صفای طولانی و در هم پیچیده آش رشته در همه جای شهر، تشکیل میشه ملت برای آیه کازه آشتشت تو سر کله هم میزنن. یعنی چی؟ البته بگم این وسط حلیم هم خیلی سعی کرد که از آب گلالود ماهی بگیره و با سوء استفاده از احساسات و هیجانات کاذب شکمی در ایام رمضان خودشو به آشرشته بچسبونه و اینا. البته موفقیتایی هم داشته، اما در نهایت این آشرشته بود که تونست به خوبی در این ایام برای احساسات مردم موج سواری کنه و مثل بنز بفروشه. هنوزم که هنوزه، هنوزم که هنوزه. حالا تا از فاز لایف استایل شکمی بیرون نیومدیم، اینم بگم تو دنیای شیرینیجات هم مشاهده چنین تعصبای شکمی هستیم. ما مثلا زولبیا بامی و گوشفیل که تا قبل از ماه رمضان تو لیست تاپ 10 یا 10 تای اول شیرینی‌های محبوب ایرانیام نبودن و در برابر دانمارکی و نوخامه و شیرین نخودچی و اینا اصلا حرفی برای گفتن نداشتن، آقا تو این ماه یه شبه سلبریتی و سوپر استار میشن، ملت برای خریدنشون صف میکشن. بیا و ببین حالا چرا اینجوریه دیگه نمیدونم والله، دلیلشو من نمیدونم. خب این هفته میدونید که راجع به ماه رمضان و روزه و این چیزا داریم صحبت میکنیم. یکی از قشرهایی که تو ماه رمضان خیلی کارش زیاد میشه قشر روحانیته و سلام علیکم
برادر، منافی شما خجالت نمیکشه، پشت سر ما حرف میزنه.
حاجی پشت سر بله. چیه؟ من دارم برنامه اجرا میکنم، من شما رو نگفتم.
همین دیگه، شما داری غیبت میکنی، داری گوشت روحانی مرده رو میخوری. خوشمزه یه
چی میگی حاجی جان؟
بله.
کاری داری بگو، وگرنه بفرمایید من برنامه رو اجرا کنم. کار
ما کار خاصی بله. نداریم، فقط اومدیم
خوب.
یک منبری بریم چند تا سوال شرعی هم جواب بدیم دیگه، بعد بریم بله. که به سفره افطاری سوممون برسیم ان شاء الله.
حاج آقا ببخشید بله. ولی وقتی نداریم برای این بله. کارا که شما گفتیم، منبر و سوال شرعی نداریم که اونا مال قدیما بود، گذشت.
هان یعنی ما در ماه مبارک مرخصی با حقوق مضاعف میریم ان شاء الله تعالی.
حاجی جان شما مدت هاست تو این دیگه تو این برنامه منبر نمیرید.
راست میگی
بله.
شما خجالت نمیکشی از سرشلوغی ما استفاده یعنی میکنیم منبر ما رو از ما گرفتی؟ بنده میبینم این مؤمنات وگر شد مؤمنین طرفدار ماه میگن چرا حاجی منبر نمیری دیگه شما.
یعنی شما خودت نفهمیده بودی مسئله رو تا حالا حاجی؟
دیگه با این زبان امروز آدم سخته همه چیز رو بفهم.
بله باشه باشه حاج آقا، حالا من بعدا حرف میزنیم بعد از برنامه.
شما این نصف المؤمنین را ندیدی انشالله؟ شب به ما گفته میره شب احیا ولی هنوز نیامده.
حاجی شب احیا کجا بود؟ هنوز شب احیا نشده که. یعنی چی
دیگه؟ این بچه اندل مؤمنین دیگه. اومد گفت بابا طاقت ندارم تا شب احیا صب کن، میخوام برم شبهای پیش از احیا. ما هم گفتیم برو عزیزم، این بچه بیش از حد داره معنوی میشه، اصلا ما دورش حاله نور میبینیم، نکنه شهید بشه یک فرد.
چیزه حاجی بذار برنامه تموم شد منم میام میریم با هم میگردیم پیداش میکنیم.
باشه دیگه،
نگران نباش.
باشه باشه. پس بعد که این و راجعه شما تمام شد دیگه بیا با هم بگردیم این رو پیدا بکنیم.
زشته اینجور چشم بله. شما بفرمایید من میام.
باشه دیگه، یک سلامی صلوات چیزی پخش بکنید ما تشریف ببریم.
بفرمایید حاجی جان بفرمایید. بله. بایش میکنم.
الله
بساطی داریم ما. کجا بودم چی میگفتم؟ از رشته کلام از دستم دارم. آها داشتم میگفتم که توی ماه رمضان یکی از قشرایی که
تشید این نصف مؤمنین زنگ زدی میگه کار واجب داره با
نصف مؤمنین کیه دیگه؟
همین پسر حاجی دیگه.
آها نصف المؤمنین میگی؟ بابا من دارم برنامه داریم، این پدر پسر چی میخوان از جون ما؟ واس کن ببینم چی میگه سامی. واس کن
جون گنجیشم عزیزم، ببین با من صحبت کن، تو با منی در یمنی.
الو
من میذارم کس دیگه ای به تو نگاه چپ بکنه، یکم جیگی کن واسه.
چه خبره اینجا؟ الو نصفی نصف المؤمنی
گنجیشم، یه دقیقه قطع کن، من الان دوباره میگیرم تلفن از ریاست جمهوری.
چی میگین نصف المؤمنین؟
الو الو بابا فرشید، صد بار بهت گفتم منو جلو رفیقام نصفی صدا کن، رفیقام مسخرم میکنن.
جلو رفیقات یعنی چیه؟ تو مگه مراسم پیش از احیا نرفتی؟ الان حاجی اینجا میگفت
همین دیگه، من زنگ زدم بهت بگم هوامو داشته باش، من رفیقام لباسشون مهمونی گرفته بودن،
یه تو
که با اومدم اینجا
خب.
من تا به بابام گفتم دارم میرم پیش از احیا دیگه.
عجب آدمیه. خب حالا من چیکار کنم این وسط؟
چی دیگه، یه وقت بابام ازت پرسید با من تماس داشتی؟ بهش بگو آره داشتم و تا مراسم یه تک زنگ زده به هم، چون تلفن‌های بابامو که خب جواب نمیدم ضایع میشه میدونی دیگه.
خب یعنی چی ضایع میشه؟
بابا اینجا بچه ها همه مصرف ها دیلن، خب نمیشه کنترلشون کرد که فرشید
از دست تو.
فرشید ببین گوش کن، هوامو داشته باشی خوب. من یه سی تا کامیون جدیدن خریدم، میخوام بندازمشون تو جاده ها، تا تو رو میذارم روی یکی از اینا، خیلی باحاله، حال میکنی؟
نسیم مگه من راننده کامیونم آخه، یعنی چی میگی این حرف؟
نه ولی من میدونم که تو از شغلت راضی نیستی.
آقا جان من به تو گفتم از شغلم راضی نیستم؟ من همچه حرفی زدم؟
من ببین نه ولی من چشات میخونم، با من صحبت کن جون. عجب چیزی بودی.
چی شد؟ چی عجب چیزی؟
نه ببین فرشید این نوه آیت الله مصباح داره این تیکه ما رو میقافه، من برم دیگه. ببین خیالت جمع، 70 من 30 تو باشه.
آقا برو اصلا همش مال خودت، نمیخوام. برو شما بفرم.
ببین مواظبت کن از خودت دیگه، با من صحبت کن. خدا
نگهدار. یعنی رسما دارالمجانین داریم ما اینجا. یه موزیکی چیزی برو سامی، من اصلا برنامه از دستم در رفت، اصلا نفهمیدم.
همه شوخیه.
فوق‌العاده فوق‌العاده روزنامه روزنامه فوق‌العاده روزنامه امروز فوق‌العاده
پیشخوان. روزنامه آرمان امروز به نقل از رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری تیتر زده که احمدی نژاد چرا راست راست راه می رود. بزنم به تخته.
چرا راست راست راه نره وقتی دوتا معاون مثل دست گلش رو تقدیم اوین کرده؟ بگو ماشالله، بگو ماشالله.
روزنامه کیهان امروز تیتر زده بود که انتشار اسناد تازه ویکیلیکس از ارتباط فتنه‌گران با آل سعود.
حسین جان نکن، اینقدر به این ویکیلیکس پروبال نده، فردا پس فردا پته آقا رو هم میریزه رو آب، بعد دیگه نمیتونی جمعش کنی. یا ببین کی گفتم، ببین کی گفتم.
و اما روزنامه رسالت دیروز از قول خطیب جمعه تهران تیتر زده بود که ایران با تحریم‌ها فلج نشده است، ملت ایستاده است.
و احتمالا داربستی چیزی زده باشن زیر ملت سرپاش کرده باشن، وگرنه تا یک دو ماه پیش که ملت تو ویلچر بود والا.
اما روزنامه آرمان امروز یه گزارش رفته در مورد بازار میوه در کشور، به خصوص قاچاق میوه که از پدیده‌هایی که بدجوری یقه بازار تروبار رو گرفته. تو این گزارش از جمله به نقل از رئیس اتحادیه باغداری کشور اومده که الان در تهران 5400 میوه فروشی وجود داره که همه میوه فروشی‌ها میوه‌های خودشون از یه خانواده 10 نفری می‌خرن. یعنی شما تصور کن اگه الان دارین مثلا انگور می‌خورین یا چه می‌دونم هندونه قاچ کرده می‌زنین به بدن، بدانید و آگاه باشید که احتمال داره دفعه بعد که میرید از همه این میوه‌ها بخرید، قیمت این میوه به خاطر یه مشکل خانوادگی تو اون خانواده 10 نفره مثلا نصف شده باشه. مثلا چه می‌دونم داداش کوچیکه با داداش وسطی چپ افتاده، رفته با داداش بزرگی دست به یکی کرده، انگور ریختن تو بازار نصف قیمت، بعد داداش وسطی خواسته پوز اونا رو بزنه، هندونه رو ازم مفت داده به خرده فروشا. مونتا به نظر میاد این خانواده 10 نفریه که حیات و ممات میوه‌ای ما مردم رو در دست خودشون دارن، خیلی اتحادشون با هم خوبه، حساب متحدن، یا هم که حالا یه جوری پوز همو میزنن که منجر به افزایش قیمت، منجر به مثلا افزایش کاهش قیمت نمیشه دیگه. خلاصه ما الان همه تلاشمون رو کردیم که به شما نشون بدیم نوسانات قیمت میوه از کجا میاد. حالا برید دعا کنید بین افراد این خانواده 10 نفره. چی گفتم؟ چی؟ منجر به افزایش قیمت نمیشه؟ میشه. کی گفته نمیشه؟ چرا من گفتم نمیشه؟ بله اینا یه جوری پوزه هم میزن منجر به افزایش قیمت میشه. عرض به حضورتون برید دعا کنید بین افراد این خانواده 10 نفره اختلاف بیفته، شاید آقا یه کاهش قیمتی هم نصیب ما و شما شد. والا خدا رو چه دیدی؟
هفته پیش متاسفانه خبری منتشر شد مبنی بر تجاوز 6 مرد معتاد به دختر 11 ساله دستفروش در تهران، خبری که فاجعه بار و تکون دهنده بود، ولی نه صدایی از دلواپسی در اومد و نه حتی صدایی از خیلی از ماها. راستش یه جورایی میشه گفت این خبر مثل رعد و برق توی آسمون تهران ترکید و بعد فراموش شد و رفت. صاعقه‌ای که ما فقط صداشو شنیدیم، اما میدونیم یک جا در همین نزدیکی‌ها زندگی یه دختر 11 ساله رو برای همیشه خاکستر کرده. کاش این ابرهای تیره و این رعدهای بیبارون یه روز دست از سر شهر ما بردارن، یا لااقل اونقدر ببارن که چیزی از این شهر و سیاهیاش باقی نمونه. خیال واژه بی تو به لب رسیده جان.